ارتباطون با آقای نظامی برقرار شده، دبیر انجمن پاراتیراندازی فدراسیون جانبازان و معلولین. دقایقی در خدمتشون هستیم تا با ایشون هم پیرامون رقابت‌های خانگی تیراندازی جانبازان معلولین که عرض کردم توی عنوان خبرها که مهلت ثبت نامش هم تا 1 اردیبهشت ماه بود گفتگو بکنیم، ببینیم وضعیت در کشورمون چگونه هست و بعد اینکه چه تعداد ثبت نام کردند و چگونه برگزار میشه مسابقات. جناب آقای نظامی عزیز سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به ورزش ایران.
از سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب آقای ارمنده و همه شنوندگان عزیز ارجمند برنامه در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
خب جناب نظامی عزیز، با توجه به شرایط پیش آمده توی خبرها اومده بود که فدراسیون جهانی رقابت‌های خانگی تیراندازی جانبازان و معلولین رو می‌خواد برگزار بکنه. می‌خوام ببینم در مورد این مسابقات چه اطلاعاتی دارید، اون رو در اختیار دوستان شنوندمون قرار بدید. قطعا اومده بود که مهلت ثبت نام تا 1 اردیبهشت ماه هست، الان خب 2 روزی هم گذشته دیگه. تو این زمینه من می‌خواستم برای دوستان شنونده محبت بکنید، توضیحاتی رو بیان بکنید. تمنا می‌کنم.
خواهش می‌کنم. با توجه به حالا شرایطی که در کل دنیا به خاطر شیوع کرونا و بیماری کووید 19 اتفاق افتاده، به هر حال فدراسیون جهانی پاراتیراندازی از طریق سازمانی اقدام به برگزاری مسابقات در خانه کرد و به هر حال اطلاعیه رو صادر کردن. اطلاعیه به اطلاع ورزشکاران کشور رسید و به هر حال مهلت ثبت نامی هم داشت که 1 اردیبهشت تمام شد. به چند دلیل ما موفق نشدیم که در این مسابقات از تیراندازان شرکت بکنن. یک دلیل اصلی این که به هر حال زیر ساخت های برگزاری مسابقه استاندارد در منزل خیلی از دوستان به هر حال آماده نبود، یعنی اون فضای 10 متر استاندارد، سیب استاندارد، شرایط نوری استاندارد، این یک بعد ماجرا بود و همه سالن های ورزشی هم که خب به طب بسته هستن و کسی امکان استفاده از سالن های بیرون رو هم نداشت. و موضوع دوم که تا حدود ویژه کشور ما هست، بحث این بود که این مبلغ ثبت نام که 2 ساعت یورویی باید وارد میشد.
بله.
سازوکار پرداخت به صورت اعتباری به خارج کشور و کشور ما فراهم نبود برای دوستان و خیلی از چند نفر دوستانی که به هر حال سعی کرده بودن یه شرایط اولیه برگزار بکنن، برقرار بکنن برای خودشون که برای مسابقه شرکت بکنن، متاسفانه که بحث مالی و پرداخت اون 10 یورو به مشکل برخوردن و مدت زمان مهلت ثبت نام هم انقدر کم بود که به هر حال ما نتونستیم که یه سازوکار ویژه‌ای با از طریق مکاتبه با فدراسیون جهانی برای ویژه کشور خودمون بتونه فراهم بکنیم. و فکر میکنم که مسابقات اگر با توجه به شرایط دنیا، فکر میکنم مسابقات باز هم یک بار دیگه اجرا بشه و تمدید بشه. اون موقع خب ما با ذهنیت و آگاهی بیشتر زودتر از طریق نامه‌نگاری شاید بتونیم بحث پرداخت مالیش رو زودتر حل بکنیم. و همینطور الان خب به هر حال تیراندازان ما ذهنیت دارن که بتونن یه شرایط اولیه‌ای رو توی حالا منزلشون یا محل در استقرارشون فراهم بکنن و آماده بشن برای مسابقات بعدی. از طرفی هم این مسابقات آنلاینی در خانه از نظر اعتباری خیلی مسابقات معتبری نیست، به صرف اینکه یه در حال یه شور و شوقی توی ورزشکاران ایجاد بکنن مسابقات برگزار کردن و بحث رنکینگ جهانی و بحث مدال و جایگاه هیچ تأثیری در جایگاه تیراندازان این مسابقات نداشت.
بله. خب نحوه عرض کنم برگزاری مسابقات میدونید به چه شکل هستش، چگونه برگزار میشه در منزه؟
بله، اون دوستانی که در حال دسترسی به اهداف الکترونیک دارن باید آنلاین با سیستم نرم‌افزاری که سازگار باشه با سیستم نرم‌افزاری که در فدراسیون جهانی هست میتونستن قبلش اعلام بکنن، ثبت نام بکنن و به صورت آنلاین تیرهاشون و نمراتشون در اون سازمانی که برگزار کننده مسابقه بود در حال ثبت میشد و از اون طریق داوری میشدن. دوستانی که دسترسی به اهداف الکترونیک و امکان ثبت آنلاین نداشتن، روی همین تیم‌های کاغذی با شماره سریال مشخص و پشت سر هم باید اولین شماره سریال ها رو ثبت میکردن در اون سازمان برگزار کننده و بعد تیرهای زده شده روی این سیم‌های کاغذی رو ارسال می‌کردن برای اونها و اون دوستان هم ثبت نمره می‌کردن و نمره اعلام می‌شد.
بله. به هر حال طرح خوبی است جناب نظامی.
بله بله،
که ورزشکاران حداقل از اون فرم ایدئالشون خارج نشن.
بله.
و انگیزه خودشون رو از دست ندن.
بله بله.
فکر میکنید تو کشور ما چه تعداد شرکت میکنن و چگونه باید شرکت کردنش که حالا مشخص شد فرمودید باید بله. یه هزینه هم مبلغ 10 یورو پرداخت میکنن و بله. که البته ثبت نام که دیگه تموم شده دیگه، درست عرض میکنه؟
بله مرحله تموم شده، ولی من پیش بینی میکنم که باز هم همچین مسابقاتی برگزار بشه.
بله. بله در ادامه بعد از این مسابقات تصورتون هست که باز هم مجدد تکرار بشه مسابقات؟
من فکر میکنم با توجه به اینکه این مسابقات تازه یک بار برگزار شده و قطعا مشکلاتی پیش اومده در خیلی از کشورها وجود داشته و با توجه به اینکه مدت زمان دوری از مسابقات به هر حال طولانی تر شده، خب مسابقات پارالمپیک کنسل شد، مسابقات ورلد کاپی که در پیش داشتیم، مسابقات بین‌المللی در پیش داشتیم، همه یکی پس از دیگری در حال لغو شده و تا مدت زمان طولانی ما مسابقات معتبری نخواهیم داشت. فکر میکنم که باز هم با توجه به این مدت زمان طولانی که در پیش داریم باز هم از این مسابقات برگزار بشه. فکر میکنم که حالا در حال این خبری بود که باعث شد که یه مقدار تیراندازان ما هوشیارتر بشن برای اینکه شرایط برگزاری مسابقه رو برای خودشون فراهم بکنن و باز هم باید فکر بکنیم به سازوکار پیدا کنیم برای پرداخت اعتباری این مبلغ 10 یورو به ازای هر تیرانداز که هنوزم فکر میکنم خیلی مشکل داشته باشم، چون به هر حال باید کارت‌های اعتباری بین‌المللی در دسترس باشه و پرداخت پول فکر میکنم به خاطر مسائل تحریم‌هایی که وجود داره برای خیلی از ماها حداقل تا اونجایی که میدونم امکان پذیر نباشه، ولی خب باید تلاشمون رو بکنیم اگر مسابقات مشابهی قرار شده برگزار بشه باز هم سعی کنیم ببینیم که از چه راهی میتونیم این مشکل رو برطرف بکنیم و بچه‌هامون رو بتونیم
شرط
ثبت نامشون رو فراهم
بکنیم. بله، آرزو میکنم که هر حال مشکلی برای عزیزان وجود نداشته باشه و بتونن در مسابقاتی از این دست که حالا بعدن انشالله برگزار خواهد شد شرکت بکنن. جناب نظامی عزیز ممنونم. در حال حاضر انجمن به اون شکل فعالیت نداره که درست عرض میکنم یا اینکه نه مشغول هست؟
خود انجمن که اگر منظور شما رئیس و دبیر انجمن باشه که بنده حقیقی هستم خدمتتون، خب به هر حال امکان کار فیزیکی و حضوری وجود نداره، ولی خب تیم ملی ما به صورت آنلاین و فعال زیر نظر مربیان تیم ملی در حال تلاش و فعالیت هستن، برنامه‌های خودشون رو دنبال میکنن، تمرینات به صورت آنلاین داره پیگیری میشه، تو فازهای مختلف آمادگی جسمانی تکنیکیشون و آمادگی ذهنیشون در حال زیر نظر مربیان مجرد تیم ملی در حال کار هستن و کم کم آمادگیشون حفظ میکنن برای اولین مسابقه که انشالله بتونن در اون شرکت بکنن و بتونن در حال روند آمادگیشون رو برای هدف جدیدی که در حال تا یک سال بعد برای پارالمپیک انشالله بخواد برگزار بشه برای اون موقع عدف‌گذاری اصلیشون رو دوباره تنظیم بکنن و برای اون مسابقات آماده باشن. خب سال بعدش هم در حال مسابقات پاراسیایی هم انشالله خواهیم داشت که در حال یه مقدار فاصله نزدیکتر میشه، چون قبلا همیشه بین پارالمپیک و بازی پاراسیایی 2 سال فاصله بود و با توجه به این جابجایی اون فاصله به 1 سال تغییر پیدا میکنه. ما در برنامه ریزی هامون هر دو مسابقه رو الان در چشم‌انداز خودمون داریم با فاصله 1 سال، اول مسابقات پارالمپیک و بعد مسابقات پاراسیایی که به هر حال پشت سر هم در 2 سال متوالی احتمالاً برگزار میشه و به هر حال تیم ملی ما الان شرایط خوبی داره، مربیان خوبی داریم که به هر حال تیم رو از راه دور به صورت آنلاین در حال تمرین دادن هستن و دارن کنترل میکنن. شرایط بچه‌ها هم ما پیگیری میکنیم مرتب، شرایط خوبی هست و به هر حال امکانات خانگی برای خودشون فراهم کردن و در حال تمرین هستن. به امید خدا ببینیم که چه اتفاق میفته، امیدواریم که هر چیز زودتر وضعیت سلامتی کل دنیا به شکلی باشه که فعالیت ورزشی و اقتصادی به حال برگرده، مردم زندگی عادیشون برگردن و
انشالله
روزهای خوب برای ما دوباره شروع بشه.
و سوال پایانی جناب نظامی عزیز، این در واقع تأخیری که در برگزاری مسابقات المپیک و پارالمپیک پیش اومد که دلیلش هم مشخص هست چیست، به نظر شما این فاصله 1 سال اندی که به وجود اومده برای برگزاری مسابقات برای ورزش ما به ویژه ورزشکاران جانباز و معلول یک فرصت هست یا یک تهدید؟
از این لحاظی یک تهدیدهایی وجود داره، ولی از لحاظ یک فرصته. به نظر من یک فرصت میتونه باشه، به دلیل اینکه ما در چند ماه منتهی به بازی پارالمپیک رئیس فدراسیون رو تغییر کرد و اگر قرار بود که امسال مسابقات پارالمپیک برگزار بشه، خب این تغییر رئیس فدراسیون شاید ممکن بود که به هر حال نقطه من نمیگم ضعف، ولی نقطه باشه یه مورد تأمل قرار باید میدادیم که بله با توجه به که رئیس فدراسیون عوض میشه و کادر عوض میشه و ممکنه بعضی از مدیران عوض بشن، یه مقدار نگرانی ایجاد میشد که شاید برای مسابقات پارالمپیک ما نتونیم آمادگی کامل و 100% رو بهش برسیم. حالا از این لحاظ برای ما یه فرصت شد برای ورزش جانبازان و معلولین که خب کادر جدید و رئیس فدراسیون و محترم جدید و تیمی که به حال قرار بیان یک سال کامل فرصت دارن، اکثر سهمیه‌های لازم کسب شده، میتونن برای به حال سیاست گذاری جدیدی داشته باشن برای اعزام تیم ها. خب با توجه به شرایط مالی و شرایط مختلف و سیاست گذاری که به حال در ذهن دوستان بود، خب قرار بود که بعضی از نفرات کسب سهمیه شده به حال در مسابقات پارالمپیک شرکت نکنن. ممکنه که در این موضوع تجدید نظر بشه با توجه به اینکه فرصتمون زیاد هست و بچه ها و ورزشکارا میتونن با آمادگی بیشتری در حال و با امید کسب مدال بیشتری دوباره بتونن خودشون ثابت بکنن و در حال در تیم اعزامی قرار بگیرن. فکر میکنم که اینو ما به طور نیک بگیریم بهتره و این یک سال رو یه فرصتی ببینیم برای در حال کادر اجرایی، مربیان و ورزشکاران و حتی خود برگزار کنندگان مسابقات پارالمپیک که بتونن در شرایط بهتر و ایدئالتری مسابقات رو برگزار بکنن و ما هم فکر میکنم که بتونیم نتایج بهتری در این یک سالی که در حال فاصله افتاده بتونیم کسب بکنیم.
انشاءالله. ممنونم جناب نظامی عزیز.
خواهش میکنم. سپاسگزارم از شما و همه دستاوردهای برنامه خوبتون و همینطور شنوندگان عزیز ارجمند برنامه خوب.
لطف فرمودید. با شما خداحافظی.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خب دوستان شنونده، به ساعت 11:44 رسیدیم. همچنان با ورزش ایران ویژه عزیزان جانباز و معلول از پخش شبکه رادیوی ورزش در خدمتتون هستیم. نوبت است به اخبار خارجی. همراه میشیم با آقای احسان عباسی.
با سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز شنونده و همراهان همیشگی مجله ورزشی جانبازان و معلولین، در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با تقدیم اخباری از ورزش معلولین جهان. یوشیرو موری رئیس کمیته برگزاری بازی‌های توکیو 2020 اعلام کرده تمامی بلیط‌های پیش‌فروش شده برای تاریخ جدید بازی‌های پارالمپیک اعتبار داره و نیازی به تغییر اونا نیست، ضمن اینکه این بلیط‌ها قابل عودته و تماشاگرها به هر دلیلی از جمله ترس از شیوع کرونا و ابتلا به این بیماری همه‌گیر میتونن پولشون از کمیته برگزاری بازی‌ها پس بگیرن. تا کنون حدود 2 میلیون قطعه بلیط برای بازی‌های پارالمپیک توکیو به فروش رسیده که پیش‌بینی میشه این آمار دچار ریزش بشه و بیشتر هوادارا ترجیح بدن تو این شرایط به خصوص بازی‌ها رو از طریق تلویزیون دنبال کنن. اما خبر تأخیر یک ساله بازی‌های پارالمپیک 2020 توکیو چندان خبر بدی هم نبوده و با استقبال برخی از چهره‌های ورزشی مواجه شده. خانم آنیکا وندرمیر، ورزشکار رشته پاراروینگ از هلند و دارنده 2 مدال طلای جهانی از جمله این ورزشکار است که در توییتی اعلام کرده من پیش از هر چیزی ابتدا یک دکتر هستم، سپس یک ورزشکار. این بانوی 34 ساله هلندی گفته وقتی خبر به تعویق افتادن بازی‌ها اعلام شد، من توی کمپ تمرینی بودم و داشتم خودم رو برای بازی‌های توکیو آماده می‌کردم، ولی بلافاصله بعد از این خبر تمرینا رو رها کردم و خودم رو به یه مرکز درمانی تو شهرمون رسوندم تا بتونم خدمات پزشکی مورد نیاز رو برای هموطنام فراهم کنم. رشته تخصصی خانم وندرمیر پزشکی کودکانه. خودش میگه تو هلند کودکان خیلی دچار ویروس کرونا نشدند، ولی چند نمونه هم تو کشورشون وجود داره و باید تمام دستورالعمل‌های لازم براشون اجرا بشه. اون در مورد معلولیتش هم میگه دچار یه سانحه تو پیست اسکی شده و ابتدا هم رشته پارا اسکی رو انتخاب کرده بود، ولی تصمیم گرفته به پارا روینگ بیاد، جایی که در کنار همتیمیش تونست در سالهای 2017 و 2018 طلای دو نفره مسابقات قهرمانی جهان رو به دست بیاره. اون زندگی ورزشی خودش رو در بالاترین سطح بنا کرده و حالا برای پارالمپیک توکیو یکی از شانس‌های مسلم کسب مدال طلا به شمار میاد. بیرون از ورزش هم یک همسر سخت‌کوش و یک دکتر مهربان و کاربلده که با ویلچرش خیلی ها رو تو بیمارستان به شگفتی وامی‌داره. بله، پزشکی که خودش روی ویلچر میشینه و همین صحنه برای اعتماد به نفس خیلی از بیمارا اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. اما به عنوان خبر پایانی امروز میخوایم یکی دیگه از رشته‌های حاضر در بازی‌های پارالمپیک 2020 توکیو رو با هم مرور کنیم، رشته گلبال. البته اصرار ما برای تکرار نام بازی‌های پارالمپیک 2020 به دلیل بیانیه رسمیه که کمیته بین‌المللی پارالمپیک IPC منتشر کرد و طی اون به طور رسمی خبر داد با اینکه بازی‌ها قراره در تابستون 2021 برگزار بشه، ولی به دلیل قراردادهای تجاری که با اسپانسرها بسته شده این بازی‌ها همچنان با نام سابق خودش، یعنی بازی‌های پارالمپیک 2020 توکیو معرفی بشه. رشته گلبال رشته‌ایه که 4 سال قبل در ریو دو ژانیرو تیم مردان لیتوانی و تیم زنان ترکیه تونستن مدال طلای اونو به خونه ببرن. این رشته مخصوص ورزشکارای نابینا و کمبیناست. بازیکنان با چشم بند وارد زمین میشن. هر تیم از 3 بازیکن تشکیل شده و هدف نهایی پرتاب توپ با دست به درون دروازه تیم مقابله. گلبال در سال 1946 میلادی توسط هانس لورنس اتریشی و سپ رایندل آلمانی پایه‌گذاری شد تا وسیله‌ای تفریحی باشه برای نابینایان پا به سن گذاشته جنگ جهانی دوم. در دهه‌های 50 و 60 میلادی هم این رشته تکامل یافت تا اینکه سرانجام در بازی‌های پارالمپیک 1976 تورنتو برای نخستین بار وارد رشته‌های پارالمپیکی شد و فقط هم در بخش مردان برگزار شد که در اون دوره تیم گلبال مردان اتریش تونست مدال طلا رو به خودش اختصاص بده و تا امروز هم رشته گلبال تونسته هواداره خاص خودش رو در بازی‌های پارالمپیک پیدا کنه. قراره در بازی‌های توکیو 10 تیم برتر مردان و 10 تیم برتر زنان در رشته گلبال به مساف هم برن تا تکلیف مدال‌های این رشته رو معلوم کنن. آخرین دوره مسابقات گلبال قهرمانی جهان هم در سال 2018 به میزبانی سوئد و شهر مالمو برگزار شد که تیم مردان آلمان و تیم گلبال زنان آمریکا تونستن بر سکوی قهرمانی مسابقات قهرمانی جهان قرار بگیرن. خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. امیدوارم هفته‌های بعدی هم بتونیم با هم مروری داشته باشیم به خبرهای ورزش معلولین جهان. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خب از آقای احسان عباسی صمیمانه سپاسگزارم که اخبار خارجی رو به اطلاع شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسوندن. نوبت است به اخبار فدراسیون نابینایان و کمبینایان. آقای اشکان آذرمسئول آماده هستند تا این خبرها رو به اطلاع شما دوستان خوب شنونده برسونن. بشنوید.
به نام خدا. سلام به مخاطبان محترم ورزش ایران. این هفته هم با کمال افتخار مرور میکنیم بر آخرین اتفاقات ورزش در جامعه نابینایان. اما در روزهایی که فعالیت‌های ورزشی به نوعی میشه گفت تعطیل هستش در سراسر دنیا از جمله ایران، اتفاقی که فدراسیون ورزش نابینایان کشورمون افتاده این بوده که خب فدراسیون اومده بر اساس معیارهای مختلفی از جمله به حال بحث میزبانی، بحث به حال ملی پوش‌هایی که هر هیئت استانی داشته و بحث نتایجی که هر استان، ورزشکاران هر استان چه در رده ملی و چه در رده باشگاهی به دست آورده، یه امتیاز بندی انجام بده تا بتونه بهترین هیئت استان رو از بین 31 هیئت استانی ورزش نابینایان و کمبینایان انتخاب بکنه که بر اساس این ملاک‌هایی که خدمتتونم عرض کردم این امتیاز بندی‌ها انجام شده و هیئت ورزش‌های نابینایان استان اصفهان 5 امتیاز به دست آورده، بهترین هیئت در بین 31 هیئت شده. تهران 841 امتیاز به دست آورده و دوم شده و مازندران با 768 امتیاز سوم شده. من یه اطلاعات آماری خدمتتون عرض می‌کنم. یه مقایسه انجام دادن در طول 2 سال گذشته ببینیم پرکارترین و کمکارترین هیئت‌های ورزشی نابینایان کدوم هیئت‌ها بودن. طبق این لیست که من الان خدمتتون عرض می‌کنم، هیئت‌های آذربایجان غربی جزء هیئت‌های پرکار بوده که در طول این 2 سال 121 امتیاز گرفته و از رتبه 21 خودشو به رتبه 8 رسونده. آذربایجان غربی 155 امتیاز تو این 2 سال گرفته و خودشو از جایگاه 10 به جایگاه 6 رسونده. من باقی رو سری میگم که وقت کمتری رو از دوستان عزیز بگیرم. خراسان شمالی 76 امتیاز از 28 به 20 خودشو رسونده. گلستان 55 امتیاز از 24 به 15 خودشو رسونده. مازندران در طول این 2 سال 49 امتیاز به دست آورده، از 6 خودشو به رتبه 3 آورده. اما ببینیم هیئتایی که کمکار بودن و سقوط داشتن در طول این 2 سال، هیئت همدان بوده که با وجود کسب 290 امتیاز در طول این 2 سال اخیر از رتبه 5 اومده به 13. خوزستان که بسیار هم جای تعجب داره 244 امتیاز گرفته از 9 ولی سقوط کرده به 21. اردبیل 210 امتیاز گرفته از 8 به 19 سقوط کرده. خراسان رضوی 195 امتیاز از رده 2 به رده 5 سقوط کرده. قزوین 172 امتیاز از 4 به 22 سقوط کرده. بوشهر 161 امتیاز گرفته در طول این 2 سال از 11 اومده 16 و آخرش هم مرکزی بوده که 155 امتیاز گرفته در طول 2 سال و از 18 اومده به رده 26. در خصوص باقی اتفاقات ورزش نابینایان هم با توجه به فرصت ما رو به اتمام هست، من از همراهی شما دوستان عزیز تشکر میکنم. برمیگردیم به پخش شبکه ورزش، همراه با برنامه ورزش ایران رو ادامه میدیم. متشکرم، خدا نگهدار.
خب از آقای آذر منصور هم ممنونم که اخبار نابینایان و کمبینایان رو به تاتون رسوندن. اما در این لحظه از برنامه باید از خدمتتون دیگه یواش خدافظی بکنیم و روزگاران خوبی براتون آرزو بکنیم، چون فرصت نیست. به اتفاق سرکار خانم نمازی صدابردار محترم برنامه، احمد فرجی در واحد هماهنگی ارتباطات و سرکار خانم مستدام سردبیر و تهیه‌کننده این برنامه از خدمتتون مرخص میشم. خدا نگهدار، با امید دیدار. پایان برنامه.
رادیو ورزش، صدای تحرک و نشاط.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال کنید.
ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای همنشینی و انسی دوباره و بیشتر از پیش با کلام خدا است و این چشمه جوشان فیض الهی میتونه همه ما رو در این ماه عزیز سیراب کنه.
رادیو قرآن در ماه مبارک رمضان هر روز عصر ساعت 18 تا 19 تراوت قرآن رو به خونه و محله های ما میاره با محله تلاوت.
از های ماه مبارک رمضان با هم به محله تلاوت برویم. با محله تلاوت هر روز میهمان محله یکی از قاریان مشهور مصر خواهیم.
یک یکی از مسئولیت‌های مهمی که بر عهده همه ماست و رادیو به طور ویژه‌ای در دستور کارهای خودش قرارش داده، پاسداشت زبان پارسیه.
باید حواسمون به یکی از مهمترین سرمایه‌هایی که ما رو به عنوان ایران متحد می‌کنه و به همون هویت میده، یعنی زبان پارسی باشه.
رادیو گفتگو ساعت 22 پنجشنبه به طور مفصل در برنامه از پارسی تا فارسی به این مقوله می‌پردازه.
از پارسی تا فارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، بهزاد محمودزاده، تهیه کننده برنامه از پارسی تا فارسی. ما در برنامه از پارسی تا فارسی به دنبال این هستیم که ببینیم چه اتفاقاتی داره برای زبان فارسی ما میفته و در گذر زمان آیا زبان فارسی کشورمون دچار مشکل شده یا اینکه بهتر پیش رفته، و اگر مشکلی داشته مشکل حل شده یا اگه خوب داریم پیش میریم درست همین راهو ادامه بدیم و بهترش کنیم، و اگه بد هست این راه رو تصحیح کنیم.
این ویروس کرونا شکل زندگی خیلی از ماها رو عوض کرد. درس و کلاس و مدرسه که کلن رفت و توی لپتاپ ها و موبایل ها اصطلاحاً مجازی شد.
نه اینکه فکر کنی فقط مدرسه بچه ها اینطوری شده ها، نه، کرونا دامن کارگاه تئاتر رادیو نمایش رو هم گرفته. دیگه شده کارگاه مجازی تئاتر. میگید نه؟ پنجشنبه ساعت 18 موج رادیوتون روی رادیو نمایش باشه تا با گوشهای خودتون بشنوید.
سلام، من آنلاینم.
منم آنلاینم. سلام.
سلام بچه‌ها، منم آنلاینم.
استاد میگم حالا نمیشد کارگاه تئاتر تو این وضعیت تعطیل بشه؟
میگم استاد تمریناتمون چجوری میشه؟
اجرای صحنه همه.
سلام، انسی شمس‌اللهی هستم. برنامه کارگاه تئاتر رو تهیه میکنم. کارگاه تئاتر یه مستند نمایشیه که در قالب یک کارگاه با چند تا هنرجو و یک کارشناس مجری در نقش استاد، تاریخ نمایش ایران یعنی وقایع و افرادی که در مسیر نمایش ایران تاثیرگذار بودن رو مرور میکنه.
چه ورزشکار باشیم و چه نباشیم، خیلی هامون اخبار و حواشی ورزش رو دنبال میکنیم. حالا اگه خودمونم ورزشکار باشیم که چه بهتر. اصلا میتونیم پنجشنبه ساعت 7:10 صبح در حین ورزش صبحگاهی، رادیو ورزش و
رادیو ورزش و برنامه صبح و ورزش رو بشنویم و هم از فضای برنامه انرژی بگیریم و هم اول صبحی کلی خبر از اتفاقات دنیای ورزش به دست بیاریم.
صبح و ورزش. صبح و ورزش، برنامه صبحگاهی شبکه رادیوی ورزش،
مجله صبحگاهی شبکه رادیوی ورزش.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
دلپذیر هوا، دلپذیر رنگ، دلپذیر قرمز، دلپذیر روژه، دلپذیر رنگ، دلپذیر روبه، دلپذیر مزا، دلپذیر همه چیش خوبه، روبه دلپذیر،
دلپذیر
تام چیزیه که همه دوستش دارن.
آلیسه با تمش، آلیسه با تمش،
آب میوه های طبیعی آلیس، آلیس برای خانواده.
وقتی جمعتون جمعه و هوا خیلی دلچسبه،
یه استکان چای پیش خانواده میچسبه،
یه چای طبیعی با عطر و طعم عالی،
چای طبیعت دام ها گذیبه،
اون ست تا سکه واسه اون ست تا خانواده،
چای طبیعت کلی واسه تون جایزه داره،
هم چایی تو میخوری هم جایزه میبری، با چای طبیعت
هر هفته یک کمک هزینه خود رو میبری و هزاران ربع سکه برای 500 خانواده.
برای من به عنوان یه سرآشپز مهمترین اصل توی کارم انتخاب مواد اولیه خوشطعم و با کیفیته. انتخاب من در تخم مرغ همیشه تلاونگه. تلاونگ برای تغذیه مرغاش از مواد کاملا طبیعی و با کیفیت استفاده میکنه و بهترین تخم مرغای تولید شده رو دستچین میکنه تا همیشه خوشطعم، خوشبو و خوشرنگ باشن. با تخم مرغ تلاونگ غذاهای من همیشه خوشطعمه.
اهمیت خوشطعم بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
ساعت 16 اینجا تهران، رادیو ورزش. دعوت میکنم از فوتبال چه خبر رو بشنوید.